الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم آغازیا بود. مرحوم آغازیا ذیل موثقه ابن ابی عفور را که فرموده بود انما الشک فی شیء لم تجزه، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، حمله بر قاعده تجاوز کرده بود، مثل شیخ انصاری. مشکل صدر را اینجور حل کرد. مشکل این بود که اگر قاعده تجاوز باشه، دخول در غیر وضو لازم نیست، دخول در جزء بعد کفایت می کند، با اینکه در صدر فرموده و دخلت فی غیر وضو. مشکل را اینجور حل کرد، فرمود خب یه قید زایدیه در باب وضو. ما میگیم صدر ذیل قاعده تجاوز است، این قاعده تجاوز بر صدر تطبیق شده است مع قید زاید، نظیر آیه نبع که اونم مع قید زائد است در موضوعات خارجیه. این فرمایش مرحوم آغازیا. لیکن انصاف اینه که این فرمایش خلاف ظاهر است. این که قاعده‌ای را تطبیق بکند بر صغرایی، ظاهرش اینه که اون صغرا بدون اضافه مصداق این قاعده است. این که در مورد تطبیق اضافه داشته باشد ولی معزال قاعده عام باشد، این عرفیت ندارد. مثلا اگر بگوید لا یحرم اکرام زید عالم با یک قیدی، اذا کان عادلا، لا یحرم اکرام زید عالم اذا کان عادلا، بعد تعلیل بیاره، قاعده رو بیان بکنه، بگید انما یحرم اکرام الجاهل، انما یحرم اکرام الجاهل قاعده عامه است. این تطبیق کرده بر مورد، موردش زید عالم حرمت نداره، منتها با قید عدالت، خلاف ظاهره. ظاهر ذیل اینه که ملاک جهل فقط است، انما یحرم اکرام الجاهل تطبیق کرده است بر صدر، که صدر باز ملاکش را مجرد علم قرار نداده، گفته عالم باشه و عادل باشه، از باب یعرف الاشیاء بازداده ها. اگر بفرماید لا یحرم اکرام زید العالم، همین مقدار، انما المحرم اکرام الجاهل، عرفیه، تطبیق کرده قاعده را بر مورد، مورد عالمم، مفهوم اینم عالم دیگه. انما یحرم اکرام الجاهل یعنی اکرام عالم حرام نیست، از این باب گفتم لا یحرم اکرام زید العالم. تطبیق بکند کبرا را بر صغرا در جایی که قیدی نباشد، این عرفیه. اما این که تطبیق بکند کبرا را بر صغرا، در حالی که در صغرا ملاک تنها اونی که در کبرا است نیست، ملاک در صغرا لا یحرم اکرام العال، اکرام زید العالم العادل، یه عرفیت نداره. ظاهر تطبیق اینه که تمام الملاک بر صدر، بر منطبقون علی تطبیق می شود، در حالی که اگر بگید اذا دخلت فی غیره جز آخریه، پس انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، تمام الملاک نیست دیگه. انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، مفهومش اینه که تجاوز تمام الملاکه. این را تطبیق کرده بر اجزاء وضو با قید دخول در غیر، غیر وضو. در حقیقت وقتی میگه شرط دخول در غیر وضو، یعنی تجاوز کافی نیست. تجاوز میگه کافی نیست، باز دوباره قاعده تجاوز رو تطبیق میکنه، عرفیت نداره. فرمایش مرحوم آغازی ها فرمایشی است که خلاف دقت عقلیه، خلاف ارتکاز عرفه، نمیتونیم این را بپذیریم. اگر بنا باشه این خلاف ظاهر را مرتکب بشویم، اولا اینه که خلاف ظاهر دیگه مرتکب بشیم، اولا اینه که انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، او را مفهومش و قاعده فراغ معنا کنیم. بهتر از این که خلاف ظاهر را، اگر بگیم اون خلاف ظاهره، اگر بگوییم انما الشک فی شیء اذا کنت فی شیء لم تجزه، ظاهرش قاعده تجاوز است، از این ظاهر دست برداشتن اولای تا از اونی که مرحوم آغازی ها میگه. و اما اینکه تنظیر کرد با آیه نبع، اینم درست نیست. تنظیرش با آیه نبع نادرسته. چرا؟ چون در آیه نبع خود منطوق تطبیق شده است. اذا جاکم فاسقون به نبین فتبینو، خود منطوق تطبیق شده است. تطبیق منطوق قید نداره. فاسق ولو یه نفر آمده، اذا جاکم فاسقون فتبینو، منطوق تطبیق شده است. در تطبیق منطوق ما همون وحدت کفایت میکنه، به خلاف محل کلام ما. محل کلام ما مفهوم تطبیق شده است و اون مفهوم، شما فرض اینه که میگید آقا دیروز عرض کردیم اصلا اساس تمام غرض انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، تمام غرض اینه شک اذا جاوسته اعتنا نکن، اصلا برای این آورده، برای عدم اعتنا آورده، اینو میخواد تطبیق بکنی بر صدر، خب قابل تطبیق نیست. به خلاف آیه نبع، آیه نبع منطوق تطبیق شده، قابل تطبیقه. مفهوم که تطبیق نشده که اگر عادلی خبر آورد تفحص نکن. ما فقط میفهمیم مفهوم داره، مفهومشو اخذ میکنیم، بعد دلیل از خارج آمده آقا که اگر این مفهوم در موضوعات خارجیه بود باید دوتا باشه، اگر در احکام بود یکی کفایت میکنه. قیاس محل کلام به آیه نبع قیاس معن فارغ است. در اینجا مفهوم تطبیق شده است، مفهوم قید نداره، منطبقون علیه قید داره، عرفی نیست. اونجا منطوق تطبیق شده، منطوق قید نداره دیگه، اونجا عرفی هست. اینه که تنظیر مرحوم آغازی ها محل کلام را به آیه نبع هم درست نیست. تحصله که اگر ما صدر موثقه ابن ابی عفور را و ذیلش را خواسته باشیم با قاعده تجاوز درست بکنیم، تصحیح بکنیم، یه خلاف ظاهری را باید مرتکب بشیم. چه طریقه شیخ باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم؟ اونجا باید مشکوک را طهارت قرار بدیم، با اینکه ظاهرش اذا شککت فی شیء من الوضوء، مشکوک ابعاض وضوء، مشکوک را طهارت قرار دادن خلاف ظاهره. چه حرف آغازیار بگیم؟ تطبیق بر تطبیق قاعده بر مورد به بیانی که الان عرض کردیم خلاف ظاهره. تو ذهن ما اینه که ما این خلاف ظاهر را قرینه نداریم. قرینه ای که آوردن هم قرینه شیخ هم قرینه آغازی ها، قرینش ظهور ذیل در قاعده تجاوز. انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، چون کلمه جاوزه یه میخواه قاعده تجاوز رو بیان، قرینه شون فقط همینه. عرض ما اینه که اولا این ظهور در قاعده تجاوز نداره. این قاعده تجاوز که الان ظهور پیدا کرده در قاعده تجاوز، این در کلمات علما، فقها، اصولیین زیاد تکرار شده. الان قاعده تجاوز میگن در اونی که جاوزت عنه. این جمله الان از یک فقیه صادر بشود قبول، الان ظهور در قاعده تجاوز داره، ولی در زمان صدور روایات معلوم نیست که انما الشک فی شیء لم اذا کنت فی شیء لم تجزه، این ظهور در قاعده تجاوز داشته. درسته ما گشتیم دوباره نگاه کردیم، سه باره نگاه کردیم، ما در یه جایی که مسلم قاعده فراغ باشه تو روایات این عبارت نیامده، انصاف اینه، بیشتر میخوره قاعده تجاوز باشه، چون کلمه جازه جاوزه در قاعده روایات قاعده تجاوز آمده. این انصاف اینه که اقرب به ذهن است قاعده تجاوز، استظهار قاعده تجاوز از این ذیل، ولی اونجور ظهوری داشته باشه که ما به خاطر اون ظهور بیاییم در صدر تصرف کنیم، نه، ما اینو باورمون نشده. لا اقلش اینه که مجملا، نه اجمال مرحوم آقای خویا، مجملن نمیدونیم میخواد قاعده فراغ را بگوید که صدر ظاهرش قاعده فراغ، یا قاعده تجاوز را میخواد بگوید زیله. قایت الامر اینه که اجمال دارد و روشن نیست، و همینی که اجمال داشت روشن نبود، برای این که معارض نداشته باشد سعیه زراره کفایت میکنه. ما میگیم سعیه زراره ظاهرون نسون در این که قاعده تجاوز در وضو مجال ندارد، معارض نداره، معارضش موثقه ابن بکیر است که مرحوم شیخ رو مطرح کرده به عنوان معارض، ولیکن ما میگیم این معارضه ندارد به خاطر اجمال صدر و ذیلش، نه اجمال ضمیر غیرهی که مرحوم آقای خویی فرمود، نه یه اجمال دیگری. معارضه ندارد اینه که اون صحیح زراره بلا معارض باقی میمانه. هازهی هیل مرحلت الاولا من البست، که صلاحیت معارضه داره یا نداره. تمامش بکنیم. مرحله ثانیه تنزل میکنیم، میگیم نه، این ظهور در قاعده تجاوز داره، و میگه قاعده تجاوز در وضو هم جاری است. اصلا غیره رو ممکنه بگه کسی به غیر اون شی برمیگرده، سر راست دیگه. ازا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی غیر اون شی قاعده تجاوزه. کسی بگوید صدرش قاعده تجاوزه، ذیلش قاعده تجاوزه است، میگیم خب اگرم تنزل بکنیم ظهور را قبول بکنیم، میگوییم که اولا این جریان قاعده تجاوز در وضو که ظاهر موثقه ابن بکیر است، این معرض عن اصحاب روایت را از باب اعراض سندی از کار می اندازیم، میگیم این روایت چون معرض عن هست حجیت ندارد و نمیتونه با اون معارضه کنه. و اگر کسی گفت نه من اعراض قبول ندارم، مثل مرحوم آقای خویی، میگوید اعراض کاسر نیست، اعراض اصحاب خبر را از حجیت نمی اندازد. اگر اینو گفتیم دوتا روایت ما داخل میشه در باب تعارض، باید بریم سراغ قواعد باب تعارض. اگر کسی گفت در باب تعارض صحیح بودن یکی از مرجحات هست، این که صحیح هست یکی از مرجحات هست، صحیح زراره صحیح هست، روایت ابن ابی یعفور موثقه هست، خصوصا که صحیحه زراره مؤید به بعض روایات هم هست، مؤید به بعض از روایات هم هست. گفتن که فرمودن قاعده تجاوز در وضو جاری نیست، نصوص ادعا کردن، ما نصوصی پیدا نکردیم، فقط نصی که هست صحیحه زراره است، موثقه ابن بکیر هم که گیر دارد، تازه اون معارض میخه باشه، اون دلالت نداره از اون طرفه، و بعضی روایات دیگه ای داریم که سند ندارن، مفادشونی که شک که در وضو بعد از فراغ اعتنا نکن، مفهومش اینه که در داخل اعتنا بکن. فقط یه روایت ضعیفه دیگری است که مؤید این صحیحه زراره است، و خصوصا این که این صحیحه زراره صحیح است، موثقه صحیحه زراره، بعضی روایات معاضدش هست، موثقه معاضد ندارد، صحیحه زراره مشهوره، بنابراین که شهرت فتوایی از مرجعات باشد، خذ به مشتهر بین اصحابک، بعضی ها گفتن شهرت فتوایی را میگیرد، قطعاً مشهور به همین روایت استناد کردن و گفتن و فتوا دادن قاعده تجاوز در وضو جاری نیست، و الا روایت دیگه در بین نیست. اگر کسی اینها را مرجح قرار داد و صحیحه زراره را مقدم کرد بر موثقه ابن ابی یعفور فبها، و اگر که نه اینها را قبول نکرد، گفت صحیح بودن از مرجحات نیست، مثل مرحوم آقای خویی، مرجحات را فقط میگه موافقت کتاب و مخالفت عامه، شهرت فتوایی میگه از مرجحات نیست، معاضدت بعض از روایات میگه از مرجحات نیست، همه اینا رو انکار کرده. اگر فی آخر شد کسی ترجیح نتونست بدهد سیه زراره را بر موثقه ابن بکیر، نتیجه خلاف مشهور می شود. اینها تعارض می کنن، تساقط می کنن. مرجع ما میشه عامی که در اون صحیحه زراره بود، اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره فشک که لیس بشی، یا اون عمومی که ادعا میکرد کل شیء شککت فی و قد جاوزت من فشک که، بله موثقه اسماعیل ابن جابر. اونها بنا شد عمومیت داشته باشند، مرجع عام فوق می شود الا على مسلک مرحوم ناینی که عام فوق را قبول نداشت. مرحوم ناینی می گفت اذا دخلت خصوص باب نمازه، ما دلیلی بر قاعده تجاوز در وضو طهارات ثلاث می گفت نداریم، از اول قصور مقتضیه، و اصلا نیاز بی بحثا نداشت الا بر مبنای ایشان که خب قاعده تجاوز اگر مجال نداشت نوبت می رسد به استصحاب. استصحاب میگه نیاوردی باید بیاری، نتیجهش میشه فتوای مشهور. اینا دیگه معلوم نیست دیگه، نه اینا موثقه یه محرز نیست، اینا محرز نیست. یکم این چند تا بوده، اینا مثل که اینجور نبودن. بعض یا شما میگیم نه، اونا که خیلی خراب شدن را میگیم، اما واقفی هایی که اینجور از اصول نبودن، از اعماد واقفه نبودن، که اینجور نبودن، که نه اینجور نبود. خب بگذاریم، هذا تمام الکلام در مقام اول. و اما مقام ثانی، مقام ثانی اینه که خب حالا در وضو ما ثابت کردیم دیگه، در وضو لا مجال برای قاعده تجاوز لصحیحه زراره. ما صحیحه زراره تحصل در مقام اول که قاعده تجاوز در وضو مجال ندارد، به خاطر صحیحه ما زراره و عدم معارض و موثقه ابن ابی عفور گفتیم معارضه ندارد. حالا معارضه ندارد، ما تو ذهنمون این بود اجمال، آخر کلام ها اجمال، و الا قبلش اجمالم نه، نقایتش دیگه اون آخر کلام اجمال موثقه بود در مقابل اونایی که باز یه بیان دیگه داشتن. مرحوم آقای خوی اجمال ضمیر را بیان میکرد، مرحوم شیخ انصاری میگفت ظهور داره اجمال نداره، یه بیان دیگه میآورد. مرحوم آغازی ها یک بیان دیگه می آورد. همه سعی و تلاششون این بود که این موثقه را از کار بندازن، معارض را از کار بندازن. گفتنی نیست قاعده تجاوز در وضو، گفتنی نیست، باید حلش بکنیم. هر کسی یه جور حلش کرد. نه ما گفتیم قاعده فراغ، اصلا یک بیان مایی بود که موثقه ابن ابی عمر مقاده فراغه، مشکل نداره. ولی اگر آمد و کسی زیل را گفت نه ظهور داره فلان، میگیم خب تعارض دیگه، تعارض صدر زیل اجمال. این در مقام اول که اجماع داریم، نص داریم که قاعده تجاوز در وضو مجال نداره. اما مقام ثانی، بر فرضی که قاعده تجاوز در وضو مجال نداشته باشد، آیا در غسل و تیمم هم مجال ندارد یا نه؟ اون که اجماع، اون که نسه وضوعه، فقط در وضوع ما میگیم مجال ندارد، اما در غسل و تیمم مرجع ما عموم سیه زراره است. اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیری فشکک لیس بشه. آیا عموم دارد یا خصوص؟ مش به مشهور نسبت دادن که یلحق غسل و تیمم به وضو، مجالی برای قاعده تجاوز در غسل و تیمم ایزن نیست. خب شهرت که فایده نداره، اجماعش گیر داشت، شهرت قابل تمسک نیست در محل کلام، لذا دنبال دلیل رفتن. مرحوم ناینی که فرموده که لا مجاله، او که واضحه، فرموده لا مجاله برای قاعده تجاوز در غسل و تیمم، از باب این که ما از اول دلیل نداریم، قصور و مقتضی. مرحوم ناینی از اول قائل به قصور مقتضیه، میگه در وضوع هم ما نیاز به روایت نداشتیم، حالا سایه زراره رسیده، نیاز نداشتیم. از اول قاعده تجاوز مختص به ابعاد نمازه، عموم نداره، اطلاق نداره. خب یک بیان. بیان دوم بیان مرحوم شیخ بود. مرحوم شیخ موثقه را تعویل برد به قضیه طهارت، بعد گفت طهارت طهارت دیگه، وقتی شک بکنی در طهارت و داخل در غیرش بشوی تجاوز بکنی، شک که بله طهارت را باید شک بکنی، اما ابعاد را شک بکنی فایده نداره. روایت موثقه ابن بکر، موثقه ابن ابی عفور میگه هر جا در طهارت شک کردی داخل در غیر شدی اعتنا نکن، اما اگر شک در طهارت داری هنوز داخل غیر نشدی، تو خود وضوع هستی، تو خود غسل هستی، تو خود تیمم هستی، گفت اعتنا بکن. مرحوم شیخ هم از این راه ملحق کرده است، غسل و تیمم را گفته صحیح زراره خصوص وضویه، موثقه ابن بکر مطلق طهارات است. اینم بیان مرحوم شیخ انصاری. مثل مرحوم آغازی ها، مثل مرحوم آقای خویی که فرمایشات ناینی رو قبول ندارن، راه اول، فرمایشات شیخ انصاری رو قبول ندارن، راه دوم، گفتن ما دلیلی بر الحاق نداریم. الحاق، الحاق کرد غسل تیمم را به وضو. از چی گفت؟ از باب طهارت دیروز گفتیم دیگه. قاعده تجاوز در طهارات صلات جاری نیست، چون موثقه ابن بکر منع کرده است در طهارات. تقریب دیروز بیان کردیم. خب مثل اینها گفتن ما دلیلی بر الحاق نداریم. اون عموم صحیحه زراره در ابعاد نماز، اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، عموم را اینا پذیرفتن، اطلاق را پذیرفتن، گفتن مقید نداریم، مقیدش همین شهرت حرف ناینی حرف شیخ انصاری اینا رو هیچ کدوم قبول نکردن، گفتن فلا وجه لالحاق غسل و تیمم به وضو. در غسل اگر در حال شستن یمین بودی شک کردی که آیا رأس را شستی یا نه، کل شین خرشت من و دخلت فی غیره فشکو که لیسه بشه، اعتنا لازم نیست بکنی. قاعده تجاوز را اگر یمین و یسار را ترتیب قائل شدید باز همین جوره، در یسار شک کردی که آیا یمین را شستی یا نه، بنابراین که ترتیب باشه کل ما خرشت عن شیء و دخلت، در حال شستن یساری شک داری که جانب یمین را شستی یا نه، شک کلیسته بشه. اینها قائل شدن به عدم الحاق لوجود المقتضی عموم اطلاق سعی زراره و فقد المانع، مانعش همینا بود، شهرتو نمیدونم عرضم خدمت شما موثقه ابن بکیر و حرف ناینی. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، ما یه بیان آخری پیدا کردیم که منع قاعده تجاوز مختص به وضو نیست، در غسل و تیمم هم جاری می شود. ما میگیم متفاهم از صحیحه زراره، رو این نکته قبلا تأکید کردم، گفتم سیاتی یه مقدارش حالا آمد یه مقدارش هم بعد میاد، متفاهم عرفی از صحیحه زراره که میگفت اگر شک کردی فی ما سم الله در وضویت، درست گفته فی وضویت، ولیکن متفاهم عرفی اینه که اینی که میگه اگر شک کردی در سم الله برگرد، وجهش سم الله بودنه، این مشابه هم داره نظیر هم داره. در رکعتین اولیین فرض الله دیگه، بقیه سنت النبیه منصوص، اینم شک در فرض الله راه ندارد، باید در فرض الله علا یقینن بیاری، حالا علا زنن محل بحثه، شک فایده نداره، شک در فرض الله مبتله. به ذهن میزنه این که صحیحه زراره میگوید اگر شک کردی فی ما سم الله در وضوعت من الغسلات والمسحات، به ذهن میزنه که وجهش این سم الله مهم بودن این مشکوک فرض الله، میخواد بگه فرض الله را با شک نیار. اگر این استظهار قبول بکنید اون وقت اینجور میگیم، اگر که این استظهار را شما قبول بکنید، اینجور میگیم، میگیم این صحیحه زراره که میگه سم الله شک داری سم الله را آورده ای، خصوصیت نداره که صلات و مسحات، غسل هم سم الله، تیمم هم اون مقدارش ها، نه همش، گفتم یک مقدارش روز باقی مونده، اون مقداری که از غسل، این که میگه حتی تقتسلو حتی فتحرو، وقتا معروف بوده غسل، خوندیم روایات غسل را، غسل از سابقم بوده، وقتی میگه فتحرو وقتی میگه حتی تقتسلو یعنی بشورید رأس و رقبه را، بشورید یمین و یسار را، شستن همه بدن، شستن همه بدن واضح بوده. این سم الله لازم نیست بگوید فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، تفصیل لازم نیست، غسل بکنیدم غسل کر و بابا غسل جنابت فریضتون تو روایتم هست دیگه، غسل جنابت فریضتون، غسل چی؟ فریضتون، این فرض الله. غسل چیه؟ این واضح بوده مردم وقت میفهمیدن، وقتی به اونا میگفتن غسل کن لازم نبوده توضیح بدن مراد خداوند تبارک و تعالی از این که غسل بکن یعنی رأس و رقبه را بشور، یعنی یمین و یسار را بشور. این مقدار از ابعاد غسل و همچنین در تیمم اون مقدار متیقن از متفاهم آیات می شود ما فرض الله. وقتی شد ما فرض الله ملحقش می کنیم غسل را، ملحقش می کنیم تیمم را به ما فرض الله. قاعده فراغ جاری هست یا نه؟ چجور پس؟ در مثبال اصولی تفصیل داده، باز این اضافه یکی اینجا دنبال همون هر در مثبال اصول فرموده قاعده فراغ جاری در وضو یا نه؟ فرموده باید ببینیم قاعده فراغ را که شما میخوای جاری بکنی آیا فی ما سملایه، ایشون نتیجه گرفته، یا فی ما سملاه نیست. در اثنا ها، در اثنا داریم صحبت میکنیم. مثلا کسی که دارد دست راستشو میشوره، صورت شسته، شک دارد درست شسته یا نه، آیا قاعده فراغ مجال داره یا نه؟ فرموده باید تفصیل داد. اگر برگرده به شک فی ما سم الله جاری نیست، بر نگرده جاریه. مثلا دو تا مثال زده، مثلا این که باید غسل به آب باشد و آب مطلق، فرده ایم ما سم الله دیگه، فقسلو وجوهکم و ایدیکم، فقسلو انصراف داره، یعنی فقسلو بالما، غسل به ما فرض الله. اگر با یه آب دیگه الان دوباره داره یمینشو میشوره، آبی که صورتش را شست تمام شد، الان شک کرد اونی که با اون آبی که صورتش را شست او آب مطلق بود یا مضاف بود، شک داره در صحت این غسل، شک داره، قاعده فراغه، فارق شده است از وجه، از محلش فارق نشده، از خودش فارق شده، ولی شک داره که این غسلش صحیح است یا صحیح نیست، فرموده چون شکش اینجا بر میگرده به شک فیما فرض الله، ما از سیه زراره استظهار کردیم که هر جا شکش در وضوع هایشون وضوعی فقط به ما فرض الله برگردد، ولو سیه زراره قسلات را آورده فقط مسحات را اسم برده، فرق نمی کنه. هر وقت شک برگرده به فیما سم الله باید اعتنا کنه. فرموده قاعده فراغ در اثناء وضوع اگر برگشت به شک فیما سم الله جاری نمی شود. قاعده فراغ در اثناء داریم صحبت می کنیم. قاعده فراغ بعد از وضوع منسوسه، جای شک نداریم. ما مزا من صلاتی که و طورک فمزه، اون بحث نداریم. بحث در صحیح زراره است که در خصوص اثناء رسیده است. این اثناء در اثناء شک داریم، در اسنا گفته اگر شک کردی در بعضی از ابعاض مما سم الله باید اعتنا بکنی، خصوصا به مبنای ایشان که قاعده فراغ را برگردون به قاعده تجاوز. میگه اینجام شک در وجوده، در حقیقت در موارد قاعده فراغ باز شک، لب شک در وجوده، شک داری در وجود قسل بالماء. وقتی شک داشتی در وجود قسل بالماء شک داری فی ما فرض الله، شک فی ما فرض الله در اثناء وضو باید بهش اعتنا بکنی. ما مزا چیه؟ میگم شک در وجود در اثنای الان، اثنای فرموده اون طهور گذشته، کل ما مزا من صلاتی و طهوره، طهور تمام شده، نه من طهور نوستش. خب اینه که تمام شده مزا، وضو تمام شده، طهور، طهور عنوان تمامه، تمام وضو تمامش، مزا تمام وضو. ای بابا مقدار معنا نداره، کل ما مزا من صلاتی که تمام صلات گذشته شک داری درست خوندی یا نه، کل ما مزا من طهور تمام طهور گذشته شک داری یا نه. میرسیم یه بحثیه که قاعده فراغ در اثنا مجال داره یا نه. ما میگیم مجال داره، نه بی بیان، نه بی روایت ها، به بعض روایات دیگر خواهیم گفت. صحیح زراره همینجوره، به برکت صحیح زراره ما ایجور عرض می کنیم. ما میگیم بیان ایشان تمامه، کما این که از صحیح زراره می فهمیم که قاعده فراغ در اثناء وضو اگر برگردد به ما سم الله مجال ندارد، بر نگرده عیب ندارد، صورت شسته الان در حال شستن دست راسته، شک میکنه از اعلا شست یا از ادنا شست، این ما سم الله نیست، مثلا این سنته که گفته من الاعلا الالاسفل. اگر شک در قاعده فراغ در اثناء وضو برگشت به شک فی ما سم الله، کما این که قاعده تجاوز مجال ندارد، قاعده فراغ هم مجال ندارد. این عرض می کنیم همانطور که ایشون فرموده، درستم فرموده به نکته سم الله، کذالک ما ملحقش میکنیم، کذالک میگیم همانطور که قاعده تجاوز و قاعده فراغ ایجوری در اثناء وضو مجال ندارد، در اثناء غسل هم مجال ندارد، در اثناء تیمم هم مجال ندارد. هازا بیان آخر برای تصحیح الحاق مشهور غسل و تیمم را به وضو. اگر دین استزار ایمان پیدا کردید و تسلم کردید، اون الحاق تمامه، وگرنه الحاق دلیل ندارد. همی که دلیل نداشت مرجع، اینم اضافه بکنیم ها، و عزف الازالک برای الحاق که بعیده فرق باشه بین وضو و غسل و تیمم، فرق بین اینها استبعاد داره، ذوق فقهی نمیپسنده. ایرم زمیمش بکنید لعل براتون اطمینان پیدا بشود که وضو چه فرق میکنه با غسل. وضو قاعده تجاوز نداره، ای داشته باشه، غسل پدر وضوئه، نمیشه که. بله اینه که اینا استبعاد داره، بعیده اینه که ما به همین نتیجه رسیدیم در این جهت سادسه، آیا قاعده تجاوز، قاعده فراغ در همه جا هست، آیا قاعده تجاوز در طهارات ثلاث مجال دارد یا نه؟ میگیم قاعده تجاوز در طهارات ثلاث مجال ندارد، کما هو مشهور. بعد کلام میماند در جهت سابعه که دیگه انشاءالله اگر عمری بود و توفیقی بود، همون شنبه اول سال نو انشاءالله در خدمت آقایون.